مستعدون لها ومستعدون لها حرب حربا على كل صعيد إلى حيفا وصدقوني إلى ما بعد حيفا وإلى ما بعد ما بعد حيفا الذي سيدفع الثمن لسنا وحدنا لن تدمر بيوتنا وحدنا لن يقتل أطفالنا وحدنا لن يشرد شعبنا وحده هذا الزمن انتهى
صبح روز 30 جولای 2006 شبکه های خبری لبنان و جهان خبر تلخی را به دنیا مخابره کردند در چند حمله پیاپی به روستای قانا در بامداد ده‌ها شهروند غیر نظامی که در خانه ای در این روستا پناه گرفته بودند به شهادت رسیدند بیشتر این افراد زنان، کودکان و افراد سال خورده‌ای بودند که طی روزهای گذشته به دلیل انهدام راه‌ها توسط نیروی هوایی اسرائیل امکان سفر به مکان‌های امن شمالی را نداشتند. ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که این ساختمان انبار مهماتی مربوط به حزب الله بوده و از آن به سمت اسرائیل موشک شلیک می شده است بلافاصله گروه های دفاع مدنی به همراه بسیاری از خبرنگاران و ناظران بین المللی به روستای قانا رسیدند در طی ساعت های بعد پیکر بی جان 55 نفر از مردم غیر نظامی این روستا که در این خانه پناه گرفته بودند از زیر آوار خارج گردید روز بعد از حادثه گزارشگران سازمان دیدبان حقوق بشر و همینطور سازمان عفو بین الملل نیز با حضور در این محل و گفتگو با شاهدان عینی و بازماندگان و خبرنگاران بین المللی صحت این ادعا را تایید کردند و خواهان تحقیقات بین المللی برای بررسی این جنایت شدند پس از عدم موفقیت ارتش اسرائیل در تحقق اهدافی که در میدانهای نبرد داشت سران رژیم صهیونیستی تصمیم گرفتند با اجرای چند عملیات هلیبورن نیروهای کماندویی خود را به پشت خطوط حزب الله رسانده و فرماندهان ارشد مقاومت را دستگیر کنند یکی از مهمترین عملیات ها در شهر بعلبک جایی در غرب لبنان که به عنوان پایگاه اولیه حزب الله محسوب می شد انجام گرفت هدف از این عملیات حمله به بیمارستان الحکمه و دستگیری سران ارشد حزب الله بود که به نظر می رسید در این مکان حضور دارد همچنین طبق اطلاعات ارتش اسرائیل سید حسن نصرالله نیز در این شهر حضور داشت و نیروهای کماندویی ارتش اسرائیل قصد داشتند او را دستگیر و به اسرائیل منتقل کنند در نیمه شب 1 آگوست هلیکوپترهای اسرائیلی وارد حریم شهر بعلبک شده و در نزدیکی بیمارستان فرود آمدند نیروهای کماندوی اسرائیلی از چندین جهت وارد محوطه بیمارستان شده و با چند تن از نگهبانان مستقر در آن درگیر شدند پس از شهادت نیروهای محافظ بیمارستان، سربازان اسرائیلی وارد ساختمان بیمارستان شده و شروع به جستجو در تمامی بخش‌های آن می‌کنند. واقعیت این بود که بجز کادر درمانی و تعدادی بیمار و همینطور مجروحین بمباران‌های اسرائیل، هیچ کدام از نیروهای حزب الله در این بیمارستان حضور نداشتند. در همین حال تعدادی از کماندوهای اسرائیلی به خانه‌هایی در شهر بعلبک یورش برده و افرادی غیر نظامی را دستگیر می‌کنند. هدف آنها دستگیری سید حسن نصرالله اعلام می‌شود. اما بعد از دستگیری و انتقال این افراد به اسرائیل معلوم می‌شود فردی که دستگیر شده شهروندی عادی است که تنها تشابه اسمی او باعث شده دستگیر و ربوده شود. این اتفاق به یک فاجعه اطلاعاتی در رسانه‌ها تبدیل شد و مورد مضحکه مردم حتی در داخل اسرائیل قرار گرفت. در تمام این روزها اسرائیل تلاش می‌کرد از طریق دیپلماتیک به لبنان فشار آورد تا آتش بس پیشنهادی این رژیم را قبول کند که شامل باقی ماندن بیش از 10,000 سرباز اسرائیلی در جنوب لبنان و ایجاد یک کمربند امنیتی بود که حزب الله این پیش شرط را قویاً رد کرد.
وقتی این آقای حمد آل خلیفه به وزیر خارجه بود، او وساطت میکرد، میامد لبنان و میرفت. او بعدا نقل کرد، گفت در اون روزها ابدا اجازه نمیدادن بحث توقف جنگ بشود. او در سازمان ملل بود. گفت من ناامید شدم، رفتم در خانه خودم استراحت کنم. دیدم این جان بولتون خبیث سراسیمه آمد دنبال من و سوال کرد شما با عجله و با نگرانی کجا هستی؟ گفتم چیز جدیدی شده؟ گفت بریم سازمان ملل. آمدم دیدم سفیر اسرائیل در سازمان ملل خیلی نگران و مضطرب داره قدم میزن. هر دو به من گفتن الان باید جنگ متوقف بشود. گفتم چرا؟ گفتن اگر جنگ متوقف نشود ارتش اسرائیل از همین میپاشد و متلاشی میشود. نزا همه شروط قبلی خودشون را نادیده گرفتند و ازش عبور کردند و مجبور شدن شروط حزب الله را قبول بکنن و آتش بس را بپذیرن. این پیروزی بسیار بزرگی برای حزب الله رقم خورد.
در روز 6 آگوست، زمانی که 4 هفته از جنگ گذشته بود و اسرائیل ادعا می کرد تمام توان موشکی حزب الله را نابود کرده، رزمندگان واحد موشکی مقاومت توانستند در یکی از حملات موشکی به تجمع نیروهای اسرائیلی در شهرک کفر جلعادی 12 تن از این سربازان را کشته و 10 نفر را زخمی کنند. این حمله به قدری بزرگ بود که اسرائیل نمی توانست جلوی پوشش خبری آن را بگیرد و از طرفی نشان می داد حزب الله تا چه اندازه می تواند به اهداف خود حمله کند. بالاخره بعد از 33 روز و عدم دستیابی اسرائیل به هیچ کدام از اهداف اعلام شده در روزهای آغاز جنگ، قطعنامه 1701 به جنگ دوم لبنان خاتمه داد.
هذا هو شعب المقاومه. مقاومتكم هزت صوره اسرائيل هذه الجيش الذي لا يقهر خلصنا، هذه الدولة التي لا تهزم خلصنا، بجد خلصنا. أنا ما عم جامل، ما عم بطلق شعارات، يكفي أن تقرأوا ماذا يجري في فلسطين المحتلة، ماذا يقول الصهاينة، ماذا يجري بين جنرالات إسرائيل وقادة إسرائيل. يا شعب لبنان، يا شعب فلسطين، يا شعوب أمتنا العربية، من 25 أيار 2000 بدأ زمن الانتصارات وولى زمن الهزائم، ولا زمن الهزائم.
بعد از گذشت چند ماه از جنگ، کمیته‌ای موسوم به وینوگراد در اسرائیل تشکیل شد تا دلایل شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه را مورد بررسی قرار دهد. این کمیته ایهود اولمرت نخست وزیر، امیر پرتس وزیر دفاع و دان هالوتس فرمانده ستاد مشترک ارتش را مسئول شکست اسرائیل در جنگ معرفی کرد. یک گروه نظامی که امکانات آن کمتر از ارتش بسیاری از کشورهای عربی است، برای دومین بار توانست با مقاومت اسرائیل را از سرزمین‌های اشغال شده بیرون کند و روح تازه‌ای به جهان اسلام، خصوصاً مردم فلسطین بدمد. جنگ افسانه شکست ناپذیری اسرائیل را بر باد داد و تمام مناسبات سیاسی و نظامی منطقه را تا همین امروز تغییر داد.
نقطه عطفی شد و پایانی شد بر تصور هجوم رژیم صهیونیستی بعد از اون به لبنان، و این تصور تا به امروز وجود دارد و به نظرم به سادگی این تصور غیر قابل رفع است. و من عرض میکنم بعد از جنگ 33 روزه، استراتژی بن گوریان در جنگ پیش دستانه و در جنگ در واقع قدرت هجومی یا استراتژی هجومی رژیم صهیونیستی، آرام آرام تبدیل شد فقط به استراتژی دفاعی.
پس از پایان جنگ و ادامه فشارهای سیاسی از سوی حامیان اسرائیل، حزب الله حاضر به مبادله اسرا بدون انجام شروط خود نشد و در نهایت در جولای سال 2008، یعنی 2 سال پس از پایان جنگ، عملیات تبادل آنگونه که حزب الله می‌خواست انجام شد.
جمعه دیگر، نمازی دیگر، بانگ وحدت و همدلی است که به گوش می‌رسد. می آیی و می آیی، گوش به فرمانت تا بار دیگر گذر از گردنه‌های صبر را برای من آسان سازی، تا داغ لاله‌های به خون خفته با درک حضورت التیام یابد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
میاییم چون همیشه گوش به فرمانت.
این یوم الله شهادت بزرگ شهید عزیز یک طرف قضیه است، عکس العمل و واکنش قدرتمندانه سپاه طرف دیگر قضیه، اون هم در خور تدبر.
جمعه 13 مهر ماه 1403 به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مصلای امام خمینی تهران به نماز می ایستیم.
خوشنودی هر دا چون اجدادم. جئناكم نحن جئناكم صبحا نلقاكم فوق الأشعار قد حذرناكم قد حذرناكم بل نتحداكم صبرا وزناك أتحداك أتحداك أن يعبر جندي أتحداك أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك أتحداك أن يعبر جندي أتحداك أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك أتحداك يا ملي عهدي رسیده فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون محمد قادم حیدر
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد
دل فریبان نباتی همه زیور بستند
دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد
از شما مردم شریف و متدین دعوت میکنیم تا در روز 13 مهر ماه سال 1403 خورشیدی در آیین عبادی سیاسی با شکوه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب شرکت نمایید
حضور ما در صفوف منظم نماز جمعه نمایش دیگری از قدرت ایمان و اراده من به جهانیان است تا دنیا بدانند که همواره پایبند به آرمانهای انقلاب و آماده دفاع از اسلام و کشور عزیز من ایران هستیم
وقتی یه چین اجتماعی وجود داره که هر هفته جمع کثیری از مردم یک شهر یک جای معینی جمع میشن دور هم این میتوانه یک پایگاهی باشه یک قرارگاهی باشه برای همه موضوعات مهم و مطرح یک جامعه یک کلمه عرض بکنم این طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیری که اتفاق افتاد این هدفها رو نزدیک کرد راه رو به سمت این هدفها نزدیک کرد سهل کرد کار بزرگی انجام گرفت این طوفان رو رژیم صهیونیستی که اعصابش تیکه پاره شده بود خواست با بمباران بیمارستان و مدرسه و جمعیت‌های مردمی و کشتن کودکان این طوفان رو خاموش کنه نتونست و نخواهد توانست این طوفان با این جنایت‌ها از بین نمیره خوندید دیگه تو روزنامه‌ها و مطبوعات و اینا دارید میخونید بنده تکرار نمی‌کنم به اهداف خودش به هیچ کدام از اهداف خودش رژیم صهیونیستی نرسید از روی عصبی بودن و عصبانیت بودن افتاد به جان مردم اونم فایده ای نکرده و نخواهد کرد بلکه بیشتر بی آبرویی براشون به وجود آورد
شعل زد امید، زنجیر شب گسست، باب سیاه دیو آشفته شد شکست.
دیروز شد جهاد بر دشمن خدا،
ای فاتحان درود، ای غزه مرحبا. و پایدار در سنگر جهان، با اقتدار و رزم، ایمان و اتحاد.
دستوه و پایدار در سنگر جهان، با اقتدار و رزم، ایمان و اتحاد.
دشمن اگر چه داشت دژهای آهنی، در هم شکسته شد با خشم آتشی. ای سرزمین قدس، ای خاک انبیا، روزی رها شوی از جنگ اشقیا.
ای سرزمین قدس، ای خاک انبیا، روزی رها شوی از جنگ اشقیا.
پرشور و پر امید، با همت و تلاش پیروزیت رسید، ای غزه شاد باش.
پیروزیت رسید، ای غزه شاد باش.
این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بی‌رحمانه‌ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا رو هم برد. آبروی آمریکا رو برد. آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنن 5000 کودک رو شهید میکنن، رئیس فلان کشور میایسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که اتفاق افتاد، این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال از رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، بلا در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو، مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن. همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی ساختن.